بسم الله الرحمن الرحيم
والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعله تكن فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. این که فرمود کفار نسبت به یکدیگر ولا دارند، در نوبت‌های قبل اشاره شد که اینها گرچه نسبت به یکدیگر روح تکالب و اختلاف و بغضا و عداوت دارند، به دلیل همون آیه سوره مبارکه 8 که فرمود تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا ذلک بعضهم قوم لا یعقلون. ولی وقتی اسلام و دین الهی مطرح شد، الکفو ملت واحده علیه اسلام تهاجم می کنند. این چه نیست که اینها واقعا نسبت به یک دیگر هم دارای نسبت خاص و محبت مخصوص باشند. در جریان ولایی که در جاهلیت بود و اسلام اون را تدریجا تعدیل کرد و نه تعدیل، مطالبی است که باید اینجا بازگو می شود. در جاهلیت وقتی با یک دیگر عهد و پیمان و عهد برقرار می کردن، می گفتن به این که دم و که دمی، سار و که ساری، حرب و که حربی، سلم و که سلمی، ترسونی و عرسی که تطلب و بی و اخل و به اطلب و بکر و تعقل و امنی، یعنی تو عنوان عاقله دیه مرا در مورد عقل میپردازی و اعقل و امنی که منم دیه عاقله تو را میپردازم، یعنی در حد پرداخت دیه جز عاقله تو هم بود. این صورت تعهد این ها، این تعهد را گاهی از او بلوان یمین یاد میکردن. این یمین یا معنی حلف و سوگند است که روی این مواد سوگند یاد می‌کردند، یا اینکه در هنگام این تعهد دست راست هر کدام از دو طرف با دست راست دیگری تماس داشت، همین دستی که حالا هم میدن. از این جهت این رو ایمان می‌گفتند. حالا ایمان یا هم به معنای یمین یعنی سوگند است، یا نه یمنا با یمنا، تماس دست راست با دست راست. این در جاهلیت بود، الان هم هست، قبل اسلام بود، الان هست، بین مسلمین هست، بین غیر مسلمین هست. که تعبیر قرآنی هم این است که والذی عقد ایمانکم، که اونم باید اشاره بشه. این باعث می شد که از یکدیگر ارث بگیرند در جاهلیت. بنابراین و اسناد این فعل هم که گفتن عقدت ایمانکم که آیش خواهیم، این یا برای آن است که این تعهد به وسیله حلف و یمین و سوگند برقرار می شد، از این جهت گفتن عقد یمین، یا نه وقتی که طرف این تعهد می کردن دست به دیگر می دادن، یمنا با یمنا تماس می گرفت، از این جهت می گفتن عقدت ایمانکم. در حقیقت خود انسان عاقد و متعهد است، نه یمین. حالا این تعهد را گاهی با دست دادن، گاهی با یمین و سوگند می بستن، از این جهت عقد به یمین اثبات پیدا می شد. این کار در جاهلیت رواج داشت که می گفتن میراث بالعقد است و اونها از راه تعهد یکدیگر رو وارث می دونستن. از اقارب اونها خبری نبود. اسلام که آمد، چون احکامش تدریجی، اول کاری با این نحوه از توریث نداشت، بعد جریان ارث بردن از راه هجرت و مانند آن را مطرح کرد که فرمود اونایی که مهاجرن انصارن اینا بعضی هم اولیا بعض. در بخش سوم از راه عقاید ارث را توضیح کرده است. پس وقتی که اسلام ظهور کرد اول همون وضعی را که جاهلیت داشتن با همون وضع این رو کاری نداشت تالا یا ساکن بود یا امضا کرد یا حکم الهی در این زمینه چیزی نازل نشد. در صدر اسلام بر همون وضع عقدت ایمانکم ارث می بردن. بعد از راه هجرت و نصرت بعدم از راه قرابت. حالا بحث این است که این گونه از تعهدهایی که در جاهلیت بود و در صدر اسلام هم فی الجمله امضا شد رأساً به وسیله آیه اولوالارحام بعضهم اولا بعض نقض شد یا تغییر شد. شافعی به مانند آن نظرشون این است که این کاملا منسوخ شد. حنفی ها می گوین اذا اسلم رجل على ید رجل و تعاقدا على ان یتعاملا به یتوارثا این صحه. اگر کسی غیر مسلمان بود و به دست مسلمان اسلام آورد به چنین تعهدی رو بستن برابر او ارث می‌برد. به نظر ما امامیه این گونه از تعهدها با رعایت برخی از قیود این میشه جز زمان جریده، که زمان جریده یکی از مراحل ارث است در صورتی که بستگان نسبی و سببی میت نباشند کسی بمیرد و بستگان و ارحام و اقارب تبری و نسبی نداشته باشند اونگاه نوبت به ولای عتق و زمان جریده میرسد. پس این تعهدی را که در جاهلیت بود که می گفتن سلم و سلمی حرب و که حربی، من تعهد خسارت های تو می کنم، دیه های تو را متعهدم، تو هم همچنین، البته با تنظیم برخی از شرایط کمشن بود. بعض از کارها که مشروع نبود در جاهلیت جز مواد تعهد بود اون را شارع مقدس درد کرده باید این بررسی بشه. ولی زمان جریده در محدوده اون شروط مشروع در اسلام امضا شده است، منتها در صورتی که اقارب نسبی و سببی نباشند ارث می‌برند، که این همون والذین عقدت ایمانکم هست که خواهد. بنابراین این که فرمود و اولوالارحام بعضهم اولا به بعض، این تغییر کرده در حقیقت، نه نقض کرده باشد. اون که در سوره مبارکه احزاب آمده است این میتواند شرح همین بخش ها باشد. آیه 6 سوره مبارکه احزاب این است: النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امهاتهم و اولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب الله من المؤمنین و المهاجرین. در آیه محل بحث یعنی سوره انفال اون طرف اولویت را ذکر نفرمود، فرمود اولوالارحام بعضهم اولا بعضی میتیده بودن، اما اینجا فرمود به این که ارحام از مهاجر و انصار اولا هستن و اولوالارحام بعضهم اولا بعضی فی کتاب الله من المؤمنین و المهاجری. خب چون این اولویت تعیین ها اولویت تعیینیست نه تفصیلی، لذا هم طبقات ارث به نحوه تعیین است به تفضیل و هم اون تقدم اقارب بر اولیای زمان جریده به نحوه تعیین است به تفضیل. این که فرمود از مؤمنین و مهاجرین اولا هستن، این چنین نیست که مهاجر و مؤمن در طبقه بعد قرار بگیرد. اگر در بین مؤمنین و مهاجرین، این نه انصار و مهاجرین، از مؤمنین و مهاجرین اینا کسانی که با اونها زمان جریده عقد زمان جریده بستن، اونگا او هم ارث میبرن، منتها در صورت نبود طبقات سببی و نسبی. در بخش هایی که مربوط به میراث است دو چیز را قرآن کریم استثناء کرد و مقدم بر میراث دانست، یکی دین یکی وصیت، من بعد وصیت یوصا بها او دین. البته دین مقدم بر وصیت و بر تسلیس است، گرچه در لفظ وصیت قبل از دین یک شده است، من بعد وصیت یوصا بها او دین یا من بعد وصیت توصون بها او دین و ماند. در آیه 6 سوره مبارکه احزاب جریان وصیت را ذکر فرمود، منتها جریان دین را ذکر نکرد. فرمود اولو الارحام بعضهم اولا و بعض فی کتاب الله من المؤمنین و المهاجرین الا ان تفعلوا الى اولیاءکم معروفا، مگر نسبت به اصدقا و دوستان ایمانیتون یه معروفی رو بخواد انجام بدید، یعنی وصیت کنید، چون معروف در اینجا بر همون وصیت تطبیق شده است. اگر کسی وصیت کرد که از ثلث چیزی به اولیای او یعنی به اصدقا و دوستان ایمانی او عطا کنند، این مقدمه بر ارث است، حتی بر ارث طبقه اول. بنابراین ارث طبقاتی داره، طبقه اول و دوم و سوم، که هر طبقه مقدمه و طبقه بعدی است و تقدمش به نحو تعیین است نه تفضیل، که اول ارحام بعضهم اولا بست. مسئله ولای جریره و زمان جریره نسخ نشده، بلکه تأخیر افتاد، به عقب افتاد، یعنی بعد از فقدان اقارب و ارحام. مسئله وصیت جلو افتاد، که مسئله وصیت دین مقدم بر اصل مسئله میراث است. قبل از اینکه مال به ورثه برسد تسلیس میشود، ثلثش که به ما و یک وصیت کرده است خارج می شود، دینش خارج می شود، بس سلطش خارج می شود، بعد با حفظ اون طبقات توضیح می شود. پس اون چی که در آیه محل بحث آمده اولو الارحام بعض هم اولا و بعض، این در حد اولویت تعیینی و اون ولای جریده و امثال اون را نسخ نکرده است، بلکه تأخیر انداخت. آیه 33 سوره مبارکه نساء که قبلا بحث شد، اون هم در همین زمینه پیامی دارد. آیه 33 سوره مبارکه نساء این بود: ولکل جعلنا موالی مما ترک الوالدان والاقربون والذین عقدت ایمانکم، یعنی گذشته از پدر و مادر و گذشته از بستگان و انصاب، اونهایی که ایمانتون یقین بسته است اونم موالی هستند و از ما ترک میت ارث برند. و الذین عقدت ایمانکم فآتوهم نصیبهم ان الله کان علی کل شیء شهیدا، نصیب والدان را، نصیب اقربون را، نصیب کسانی که پیمان بستید عطا کنید. خب این و الذین عقدت ایمانکم که حالا اسناد عقد به یمین یا برای آن است که یمین به معنای حلف و سوگند است و ابزار پیمان است و این پیمان به ابزار اسناد داده شد، یا نه چون طرفین پیمان وقتی تعهد کردن دست میدن یمنا با یمنا تماس میگیرد گفتن عقدت ایمانکم و مانند اون، وگرنه انسان عاقد است نه اینکه یمین عاقد باشد یا یمنا عاقد باشد، نه یمین عاقد است و نه یمنا. اسناد عقد به ایمان بدون عنایت و تسامح نیست، مصححش هم همون امور یافت شده است. پس این ولایی که در اثر تعهد پدید آمد این منتفی نشد، بلکه به تأخیر افتاد. مطلعه بعدی آن است که این آیه محل بحث در باره وصیت ساکت است و آیه سوره مبارکه احزاب در باره وصیت هست و اونجا قرینه متصل است، نسبت به این آیه سوره انفال قرینه منفصل هست، حالا یا تقیید منفصل یا تخصیص منفصل. بالاخره الا ان تفعلوا الى اولیاءکم معروفا مقید یا مخصص عموم یا اطلاق آیه محل بحث. مطلب دیگران است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم اون تعهدها را امضا کرده است. این چنین نبود که اون تعهدها را نفی کرده باشد. متجاش به تأخیر انداخت. سوره مبارکه انفال قبل از سوره مبارکه نساء و احزاب نازل شده است. سوره احزاب بعد از جریان جنگ بدر که 2 سال بعد نازل شد، مربوط به خندق و اینها است. لذا برخی از آیاتی که در سوره مبارکه احزاب هست چون بعد از سوره مبارکه انفال نازل شد، میتواند شارح و مشرف نسبت به آیات سوره مبارکه انفال باشد. مطلب دیگر این است که البته مربوط به بحث‌های فعلی ما نیست. اگر یه سؤالی هست مربوط به بحث باشد، اگر چون که مربوط به بحث نیست تعرضش آسان نیست. گاهی گفته می شود دینگی چون در جنگ ها وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی روی تل و تپه می رفتن الله اکبر می گفتن، وقتی پایین می آمدن سبحان الله می گفتن، و مثلا دو همین تناسب شایسته است انسان وقتی بر می خیزد الله اکبر بگوید، می نشیند سبحان الله بگوید. گاه این چنین سؤال مطرح است که در قرآن کریم تسبیح را به حال نشستن اسناد نداده است، بلکه به حال ایستادن اسناد داده است. در سوره مبارکه تور پایان سوره تور آیه 48 این است: وسل حکم ربک فانک به اعیننا و سبح به حمد ربک حین تقومو. در اینجا نفرمود کبر ربک حین تقومو، بلکه فرمود سبح به حمد ربک. باید توجه کرد که تسبیح در این گونه از موارد همون معنی نماز عبادت است، نه در مقابل تکبیر. در سوره مبارکه طه اونجا مشخص فرمود، آیه 130 سوره مبارکه طه به این صورت است: فصبر علی ما یقولون و سبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس 1 و قبل غروبها 2 و من آناء اللیل 3 و 4 که حالا چطور آناء اللیل 3 و 4 شد، و اطراف النهار 5 لعلک ترضی. این کریمه 130 سوره مبارکه طه ناظر به نمازهای پنجگانه است. فرمود فصبر علی ما یقولون و سبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس که نماز صبح است، و قبل غروبها که نماز عصر است، و من آناء اللیل که مغربین است، نماز مغرب به عشاء، و من آناء اللیل فسبح، و اطراف النهار که نماز ظهر است، نماز صبح و نماز ظهر و نماز عصر و نماز مغرب و نماز عشاء. از این کلمه نمازهای پنجگانه استفاده می شود. آیه بخش پایانی سوره مبارکه طور هم اون ناظر به تسبیح به معنای صلات است، نه تسبیح در مقابل تکبیر. وگرنه اون که در غزوات پیغمبر صلی الله علیه و سلم اتفاق می افتاد این بود که حضرت وقتی که در این مسافرت بالای تپه و تله می آمدن الله اکبر می گفتن، سرازیر می شدن سبحان الله می گفتن، که یادآور اون دو مقام است. انسان وقتی یک برجستگی و رفعتی را احساس می کند می داند که این از طرف ذات اقدس اله آمده و او از هر بزرگی بزرگتر است. لذا وقتی به رفعتی رسید الله اکبر. وقتی تنزل می کند خود را در حال نقص می بیند، ذات اقدس اله را از این نقص تنزیه می کند، تقدیس می کند، تسبیح می کند، میگه سبحان الله. وگرنه در حال کمال جای سبحان الله نیست، در حال نقص هم جای تکبیر نیست. این تناسبی است که اون ذکر با این حال دارد. یه وقت است که نه، شخص می خواست ذکر بگه و ثواب ببره. خب این همیشه هست، در هر حالی هر ذکری بگویند ذکر الله حسن و علی کل حال. اما دیگه سیر و سلوک نشه. سالک آن است که برابر حال خود ذکر میگوید، هر حالی را که پیدا کرده است مناسب اون ذکر میگوید. مطلب دیگر آن است که چنانکه در ضمن این اگر اون خصوصیات ذکر الهی نماز اینها نباشد، با اون چیزا که در سوره مبارکه جمعه مانند آن آمده است یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، تهدید به این پنج وقت دیگه با اون ذکر کثیر هماهنگ نیست و ها که نمیتواند مقید اون ذکر کثیر باشد. ذکر مطلق یعنی نام خدا و یاد خدا این حد و مرزی ندارد. اضافه مود یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، از این که به این چهار پنج وقت تهدید کرده است معلوم شد یه ذکر مخصوص است. ذکر مخصوص همون صلات است که عرب صلات به ذکر. مطلب دیگر اون است که معمولا در بخش پایانی هر سوره اساره اون سوره طرح می شود که هم خلاصه اون سوره بازگو شود هم زمینه باشد برای سوره بعدی. مقصد سوره انفال و سوره توبه که برخی برانند که اینها جمعا یک سوره هم و سوره توبه دنبالی سوره انفال است که ابن عباس یه همچه نظری دارد و میگوید اگر در تلیعه سوره مبارکه توبه بسم الله الرحمن الرحیم نیست، این نه برای آن است او سوره مستقل است معذالک بسم الله ندارد، بلکه او تقیمه سوره انفال است. خب به هر تقدیر اگر ما در اون جنبندی هایی که نسبت به سایر سور هم داشتیم اینجا هم معمول بشود، برای نظم بحث مناسب است و تناسبی هم با سوره مبارکه توبه خواهد داشت. سوره مبارکه انفال از اون جهت که در مدینه نازل شده است خصوصیات سوره مدنی را دارد. خصوصیت های سوره مدنی آن است که بسیار از احکام در مدینه نازل شد، مسئله جنگ و صلح در مدینه نازل شد، اسیرگیری و فدیه و جزیه و امثال ذلک در مدینه نازل شد، بسیار از بحث های مربوط به نفاق در مدینه نازل شد و مانند مناظرات و محاجه هایی که با اهل کتاب داشتن در مدینه نازل شد، توطئه اهل کتاب در مدینه بود و مانند در مکه اینا یکتر مشرک بودن و علیه اسلام صریحا برنامه ریزی میکردن و مسلمان در ضعف و تقیه بودن. البته زمین نفاق ممکن است در مکه باشد، کسی نمیتواند انکار کند، لیکن اونها به صورت منافق عمل نمیکردن که مثلا ظاهرا با مسلمان باشن باطنا با کفار باشن، بودن هم بسیار کم بود. اینه که چهره نفاق در مکه خیلی شفاف نیست، در مدینه است که شفاف است، آیات فراوان در دقیقا این هم زیاده. گرچه دی ثابت کردن که اصل نفاق زمینه توطئه منافقانه داخل مکه هم چیده شده. بنابراین خطوط کلی سور مکه میوه در باره اصول دین، اعتقادات، خطوط کلی اخلاق، خطوط کلی حقوق، خطوط کلی فقه و ماننده، اصل عبادت، اصل زود، اصل تسکیه، اصل تعلیم کتاب حکمت اومد. اما ریز به تفصیل اینها در سور مدنی. اگر ما بینیم بسیار از احکام فقهی و حقوقی و اخلاقی در سور انفال آمده برای آن است که این در مدینه نازل شد در مکه. این یه مطلب. مطلب دیگر که اختصاصی به مکی یا مدنی بودن ندارد، سوره شناسی نه از نظر مکی یا مدنی بودن بلکه محتوای سوره چیست، اون را اسماء حسنای اون سوره بیان میکند. بسم الله الرحمن الرحیم که در آغاز هر سوره است، این چون مشترک لفظی است و 114 بار نازل شده است، یک بار در اسماء سوره مبارکه نمر، 113 بارم در آغاز این 114 سوره چه سوره توبه بسم الله ندارد. این 113 بار که نازل شده 113 معنا دارد، نه که مشترک معنوی باشد. اون الوهیت، اون رحمانیت، اون رحیمیتی که در هر سوره است مناسب با همون سوره خواهد بود. این چیزی با یه رحمانیت مطلقه خاص بدون تعیین و تعدید مطالب هر سوره تصدیق شده باشد. اسمای حسنایی که در پایان آیات هر سوره است، این تعلیل و برهان مضمون و مصور است. ما اگر خواستیم محتوای یه آیه رو بررسی کنیم، اون اسم حسنی که در پایان اون آیه آمده است، اون را اگر بررسی کردیم با محتوای اون آیه می‌رسیم. این درباره آیه شناسی در باره سوره شناسی هم اگر ما خواستیم اثاره سوره مبارکه انفال را ارزیابی کنیم و ببینیم اسمای حسنایی که اضافه استعلاف در این سوره بکار بود چند تا بین فرادا و مثنای این هم فرق بگذاریم، چند تا اینها به تنهایی استعمال شدن، چند تا اینها زمینه با اسم دیگر استعمال شدن، به صورت تناکه اسما در آمدن. چون اسمها وقتی تناکه دارن، یعنی دو تا اسم کنار هم قرار میگیرد پایان آیه ذکر میشود، معنیش این است که اون مضمون اون آیه، محتوای اون آیه نتیجه نکاح این دو اسم است. ما هم در جریان شفاعت هم از ذات اقدس الهی این چیزی رو مسئلت میکنیم، این که میگیم الهی اللهم آمنا بفضلک و لا تؤاملنا بعدلک، چون هر جا فضل باشد عدل یقینا هست، یعنی خدایا وقتی ما رو به محکمت دعوت کردی ما با اسماء الحسنی تو روبرو هستیم، اگر بخواهی با منتقم و قهار و امثال ذلک عمل بکنی. البته همه اینها زیر مجموعه عدل است، یعنی عدل انتقام عادلانه، قهر عادلانه، شدید البطش عادلانه، اینطور نیست که معاذ الله اینها بدون عدل باشه. ولی خدایا اون کرسی قضا را به دست عدل به تنهایی نده، اگر کرسی قضا را به دست عدل به تنهایی دادی، قهران قهر عادلانه، بخش عادلانه، انتقام عادلانه، سریع الحساب بودن عادلانه به مانند آن ظهور میکنند. اللهم آملنا به فضلک ولا تعاملنا به عدلک وحده در حقیقت، یعنی نم عدل که هست. خدایا ما را که در کنار محکمه قضا در قیامت احضار میکنیم، قاضی محکمه عدل نباشد، بلکه عدل و فضل این دوتایی کنار هم بنشینند و از ما سوال بکنند و ما جواب بدیم. خب عدل آمیخته با فضل میشود شفاعت، شفاعت نبود. این وسیله شفاعت که شفاعت میشود، زمین میشود، جفت میشود حضر خدا با عدل خدا، اون برسید برکت ولایت اهل بیت از ائمه علیهم السلام دخالت کنن و وساطت کنن و مانند، اون این معنی شفاعت است که ذات اقدس اله به عنوان عدل محض در محکمه ظهور پیدا نکنه، بلکه عدل او با فضل او در محکمه ظهور پیدا کنه. چون عادل است اون حسنات ما محسوب می شود، چون فاضل است سیئات ما بخشوده می شود. پس ما نه از این جهت نگرانیم که حسنه از حسنات ما از حساب خارج می شود، نه از این جهت نگرانیم که سیئه از سیئات ما به حساب بیاید. خب این شرط و جفت شدن فضل و عدل وسیله می طلبد که شفعا به اذن خدا این نقش رو دارد. در فهمیدن آیات هم این شنید است، گاهی یک اسم از اسمای حسنا در پایان آیه ذکر می شود، این علت تحلیلگر مضمون اون آیه است. گاهی دو اسم از اسمای حسنا ذکر می شود، تناکه این دو اسم عهده‌دار تبیین مضمون و محتوای اون آیه است. مطلب دیگر این است که اون چه که به حسب ظاهر البته نیاز به شمارش مستأنف دارد در سوره مبارکه انفال قرار گرفته است، این است که عنوان عزیز، عنوان حکیم، عنوان علیم، عنوان سمیع، غفور، رحیم، مولا، نصیر، بصیر، قدیر، این تقریبا 10 اسم است که قرار گرفت. منتها این اسمای دهگانه برخی تنهایی ذکر شده، مثل این که در همین این پایان سوره مبارکه انفال آیه 75 آمده است ان الله بكل شيء عليم، گاهی هم با قید ذکر شده است مثل علیم بذات صدور مانند، گاهی هم با عنوان سمیع علیم یا حکیم علیم مانند آن آمده است، که چند اسم از اسمای حسنای الهی کنار هم ذکر شده. ما اگر این اسامی را تا حدودی فرادا و مثنا بررسی کنیم و بخواهیم روی علم الاسما تفسیر بکنیم، قرآن برای ما حل بشود، نه تفسیرهای عادی، این راه خوبی است که ما این اسمای حسنا را تحلیل بکنیم، معناش بفهمیم، به مضامینش آشنا بشویم، به معداهاش معتقد بشویم، بعد سعی کنیم مظهر این اسما قرار گیریم. اگر مظهر این اسما قرار گرفتیم، اونگاه معنای آیات سوره مبارکه انفال به خوبی برای ما روشن خواهد شد. همه صورت این چنینن، منطقه ها رو بحث کنونی ما در سوره انفال. مطلب دیگران است که ذات اقدس الهی گذشته از اون اسماء دهگانه، یه سلسله ظهورات فعلی هم در همین سوره مبارکه انفال ارائه کرده است. به اون معیت است، اندیت است و ولایت و مانند آن. معیت هم این است که خدا با مؤمنین است، با مجاهدین است، دو هست. فرمود اگر شما صابر باشید خدا با شما. چه این که فرمود مردان الهی که در ایمان کامل دارن پیش خدا درجاتی دارن، عند الله درجاتی دارن. چه این که وعده داد که خداوند مولای شما، شما تحت ولایت الهی هستید و مانند دار. پس معیت خدا از یک سو، اندیت عبد نسبت ذات اقدس الهی از سوی دیگر، ولایت الهی از سوی سوم، اینا هم اثاری است که اگر کسی با این عناوین و ظهورات الهی معنوس باشد، محتوا و پیام سوره مبارکه انفال را بهتر درک میکند. در جریان این که خدا با شما هست و تأییدتون کند و راستی نداشته باشید، در جریان مجاهدینی که در همین سوره مبارکه انفال داشت آمده، آیه چهارم سوره انفال که از اندیت نسبت به ذات اقدس الهی خبر داد این بود: اولئک هم المؤمنون حقا هم درجات عند ربهم. در نوبت های قبل اشاره شد به این که برخی ها عند الله هم و برخی ها الله عندهم هست. اونجا که سخن از عند الله بودن است، یه شخصی عند الله میرود، این قوس صعود رو نشون میده که انسان به برکت عنایت الهی به جایی میرسد که عند ملک المقتدر قرار میگیرد. زیر اون که در سوره قمر آمده است: جن المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملک المقتدر. انسان بالا میرود و عند الله میشود. نتیجه این اندیت همون اقتدار است. اگه کسی عند ملک المقتدر قرار گرفت میشه مقتدر. چه انسانی مستجاب الدعوت یا صاحب معجزه است یا صاحب کرامت است و مانند آن، زیرا عند ملک المقتدر قرار گرفته است. اگه کسی عند الملک است بالاخره دارای ملک و سلطه خواهد بود، و عند المقتدر قرار گرفت دارای قدرت خواهند بود. اینا همون انبیا هستند، اولیا هستند، ائمه علیهم السلام، دارای معجزه، دارای کرامت هستند. و مؤمنین خاص هم که خودشون نمیدانند که چه میگذرد، گاهی میبینید یه دعایی میکنند و میروند به یه مشکلی کسی حل میشود، اصلا معلوم نیست که این در اثر دعای اون مؤمن بود. خود مؤمن نظیر لیله قدر در بین افراد عادی مسحور است. خب خود ائمه علیهم السلام مشخصن، ولی اولیای الهی نظیر لیله قدر در بین افراد مسحور است. این چنین نیست که خود اون شخص بدونه، گاهی میدونن که مورد عنایت الهی است ولی گاهی هم نمیدونن. خوبیش هم در این است که ندانن. گاهی ممکنه خدای نشده انسان نتواند این مقام رو حفظ کنه، ولی بالاخره اگر کسی عند ملیک المقتدر شد کار مالکانه و مقتدران انجام. گاهی هم نه، این چی نیست که انسان عند الله بشود، فیض خدا، ظهور خاص خدا که همه این هم مربوط به مقام فعل الهی است نه مقام ذات، خدا عندهو قرار میگیره که فرمود انا عند المنکسرة قلوبهم. این هم یه مهر و لطف خاص خدا، که انسان در همون حالت انکسار یه عاطفه‌ای و انعطافی و لطفی رو احساس میکنه، با همه دلشکستگی میسازه و رنج نمیبره. حالا اگر از اون انکسار لذت نبرد، رنجورم نمیشه. که کسی با او هست که قدرت صبر به او میدهد و این حال رو او تحمل میکند و برای او گوارا و مانند دارد. خب درباره زینب کبرا صلوات الله و سلام علیها که فرمود ما رأیتو الا جمیلا، از همین سن خواست. خب اگر این در منکسرت قلوبهم اون جمال محض اینجا جلوه کرده است، نتیجه شن اینه که حضرت فرمود ما رأیتو الا جمیلا، اون جمال محض اینجا آمده، او هم همین جمال محض را میگه. حضرت هم معاذ الله خلاف نگفت، بانی که وجود بارکه زین العابدین سلام الله علیه فرمود انته به حمد الله عالمتون غیر و معلمه و فهمتون غیر و مفهمه. این امضای مقام ولایت حضرت زینب دیگه. کسی بدون درس عالم باشه، بدون که کسی رو تفهیم بکنه معارف الهی رو بفهمه، یعنی ولی الله دیگه. خب این نگار مکتب نرفته، نگفت ما صبر میکنیم یا به ما بد نگذشت یا خدا بد انتقام میگیرد، این رو جای دیگه فرمود. اما در آغاز مناظره و گفتگو وقتی که اومد اون از حضرت سوال کرد که کیف رأیت سن الله بعدی، که اون ما رأیت الا جمیلا، نه به ما خوش گذشت، اون ما که جز خوبی چیزی ندیدیم. یه وقت از کسی میگه سم بقولیم انتقام گرفته میشه یا بد نبود، این تعبیرات دیگر است. این هست یا میفهمد ما خوش گذشت، این هم تعبیر دیگر است. اما حس بکنند که همون جز خوبی ما چیزی ندیدیم. خب این برای آن است که کسی که با او بود و حرف او را میشنید الان در منکسرت قلوب ها اون جمیل محض است. کسی که با جمیل محض در مقام ظهور و فعل مأنوس است، خب ما رأیت الا جمیلا دیگه. پس این مقام اندیت اگر بنده در پیشگاه خدا باشد که از آیه 4 سوره انفال بر می آید لهم درجاتون عند ربهم، محصولش هم عند ملک المقتدر سوره قمر است که بازدهش معجزه است، کرامت است، قادران سخن گفتن است و مطمئن بودن سخن گفتن است و مانند. یه وقت است که نه، انسان در حال ضعف و احساس خستگی نمی کند، در حال مصیبت احساس تلخی نمی کند. این معلوم شد انه این در منکسرت قلوب هم او را ادراک کرد. در این سوره مبارکه از اندیت سخن به میان آمده، اما نه از هر دو اندیت، از اندیت انسان مؤمن در پیشگاه الهی که لهم درجات اندر بهم. و اما این که ذات اقدس اله به فرشتگان فرمود به این که من با شما هستم، یا به نسبت مؤمنین فرمود شما حراسی نداشته باشید، من با شما هستم، این معیت بالاتر از اعانت است. چون اعانت لازم نیست که خود معین هیچ جا ظاهر بشود، با ابزار و وسائل اگر اون که ظاهر شد کار کرد، باز اعانت است، اعانت است، اغاثه است، استجابت است. اما فثبت الذین قضا انی معکم، آیه 12 سوره انفال این بود از یوی رب بشه الملائکه انی معکم، من با شما ملائکه هستم. در باره مجاهد این تعبیر اینجا نیست، البته که من با او هستم. اون ان الله مع الذین اتقوا در جای دیگر هست، ان الله مع المحسنین هست و مانند. اما اینجا با ملائکه هم نفرمود که من شما را کمک میکنم، خب من با شما. خب با ملائکه بودن غیر از آن است که معین ملائکه باشد، معاون ملائکه باشد، مغیث ملائکه باشد و مانند. پس معیت حساب خاص خود را دارد و اندیت حساب مخصوص خود را، ولایت هم همچنین است. حالا تتمه اسباب و اسنادی که مربوط به این سوره در نوبت بعد. الحمدلله رب العالمين.